مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. آیا اجرای قانون هدفمند کردن یارانها به عقب می افتد؟ وضعیت شکننده اقتصاد یونان و سقوط ارزش یورو و طرح بیمه همگانی باراک اوباما، مخالفین و موافقین چه می گویند؟ در ایران خبرهای اقتصادی در هفته‌ای را که پشت سر می‌گذاریم عمدتاً مربوط به لایحه بودجه سال آینده و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود. کمیسیون تلفیق مجلس درآمدهای پیشنهادی دولت از محل حذف یارانه‌ها را در بودجه سال آینده به نصف تقلیل داد و رئیس ستاد حمل و نقل کشور از ثابت ماندن سهمیه و بهای بنزین در سه ماهه اول سال نو خبر داد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس میپرسم آیا با این تصمیم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به عقب افتاده است؟
ببینین، مسئله ای که از روز اول هم همه کارشناسان اقتصادی در ایران بر اون تاکید میکردند ارتباط تنگاتنگی هست که بین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که دیماه گذشته تصویب شد و لایحه بودجه 1389 کل کشور مطرحه و این دوتا متن ارتباط خیلی خیلی نزدیک دارن. روز سه‌شنبه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی رقم پیشنهاد شده از سوی آقای احمدی نژاد در مورد درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها که حدود 40,000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود، این رقم رو کاهش دادند به 20,000 میلیارد تومان. البته این نظر کمیسیون بسیار بانفوذ تلفیق و دولت امیدوار هست که در صحن علنی مجلس نظر کمیسیون تلفیق رد بشه و بار دیگر همون 40,000 میلیارد تومان پیشنهادی آقای احمدی نژاد به تصویب برسه. ولی به هر حال وضعیت بسیار بسیار شکننده‌ای به وجود آمده و کسی دقیقاً نمی‌داند که لایحه بودجه و همینطور قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آغاز سال 1389 به اجرا گذاشته خواهد شد یا نه. سردار رویانیان، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، روز سه‌شنبه با اشاره به همین تردیدهای حاکم بر بودجه سال آینده اعلام کرد که سهمیه بهاری بنزین برای سه ماه اول سال دست نخورده باقی میمونه. به بیان دیگر دست کم تا تابستان آینده در عرضه سوخت یارانه‌ای به مصرف کننده ها تغییری به وجود نمیاد. با توجه به همه این مسائل، این شایعه که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مدت زمانی به تعویق خواهد افتاد در سال آینده در محافل سیاسی و اقتصادی ایران بالا گرفته و این وضعیت هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان ایرانی رو بیش از پیش در سردرگمی فرو برده در مورد اینکه واقعا وضعیت قیمتها در چند ماه آینده چگونه خواهد بود.
اما از ایران آقای خاوند بگذریم. کشورهای حوزه یورو این روزها با بحران تازه‌ای روبرو هستند و ارزش برابری یورو در برابر ارزهای مهم دنیا به پایین‌ترین حد خودش در ماه‌های اخیر رسیده. ظاهراً دلیل این بحران موقعیت شکننده اقتصادی در یونان و دیگر کشورهای حوزه یورو هست. دولت یونان تلاش داره که اقداماتی برای بازگرداندن اعتماد به اقتصاد این کشور انجام بده، اما در مقابل روبرو هست با مقاومت اتحادیه‌های کارگری و شهروندان یونان. یونان چه کار میتونه بکنه؟
مسئله انجام اصلاحات عمیق در یونان برای سر و سامان بخشیدن به وضعیت مالی این کشور نیازمند آن هست که دولت بتواند به صورتی بسیار استوار با سندیکاهای کارگری و همینطور بخشهای مختلف جمعیت یونان مقابله بکنه در عرصه‌هایی مثل سطح حقوق کارمندان و یا یارانه هایی که در زمینه های مختلف به مصرف کننده ها یا به تولید کنندگان پرداخت میشه و این کار آسانی نیست. مسئله دیگر این هست که در درون خود اتحادیه اروپا بین قدرت های مهم منطقه یورو بر سر چگونگی پشتیبانی از یونان اختلاف نظر وجود داره. در یک نکته همه با هم موافقند و آن این که برای بقای منطقه پولی اروپا باید به هر صورت یونان را از وضعیت آشفته‌ای که در حال حاضر در اون فرو رفته بیرون کشید. ولی از طرف دیگه این نکته هم بسیار روشن است که نباید کمکی که به یونان عرضه میشه اینطور تعبیر بشه که هر کشوری میتواند وضعیت مالی خودش رو آن گونه که خودش میخواد اداره بکنه و وقتی که با دشواری روبرو شد به طور اتوماتیک و خود به خودی از کمک‌های دیگران برخوردار باشه. به خصوص از این نظر که میبینیم که افکار عمومی در آلمان به شدت مخالفت میکنه با اینکه دولت این کشور منابعی رو از لحاظ مالی در اختیار دولت یونان قرار بده و آلمانی ها معتقدند اون فداکاری هایی رو که اونها کردند چرا ملت یونان نکردند. بنابراین مجموعه این عوامل باعث شده که در شرایط کنونی بازارهای مالی جهان نسبت به آینده یورو بدبین بشند.
اما خب اتحادیه اروپا در یه برزخ هم قرار گرفته، چون ترس و واهمه هست که اگر به قول معروف زیر بال یونان رو بگیرن از نظر اقتصادی، کشورهای دیگه مانند پرتغال و اسپانیا که نه به اندازه یونان اما گرفتارای بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و بدهی‌های فراوان هستن، اونا هم میتونن این توقع رو داشته باشن که اتحادیه اروپا به کمک اونها بشتابه.
دقیقاً شما از پرتغال و اسپانیا اسم بردید، ولی کشورهای دیگری رو هم طی روزهای اخیر منابع مالی از اونها اسم میبرن که یکیش ایرلند و مهمتر از این سه کشور یعنی پرتغال و اسپانیا و ایرلند مسئله ایتالیا مطرحه، چون که بر اساس گزارش‌هایی که بر سوی منابع مالی منتشر میشه ایتالیا هم در وضعیت چندان درخشانی نیست. خب یونان فقط 3% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو داره، ولی کشور مثل ایتالیا وزنه بسیار بسیار سنگین‌تری هست و به همین دلیل هست که سفته بازان گمانزنها در مورد یورو شایعات گوناگونی رو منعکس میکنن و حتی حملات سازمان یافته‌ای رو علیه این پول سازمان دادند، به خصوص از سوی بعضی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ایالات متحده آمریکا، و مجموعه این عوامل هست که نرخ یورو رو در مقابل دلار به پایین‌ترین سطح در 10 ماه گذشته رسونده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در زمان تبلیغات انتخاباتی به شهروندان آمریکایی قول تصویب قانونی برای پوشش بیمه درمانی همگانی را داده بود، اکنون در راه دستیابی به این هدف با موانع گوناگونی روبرو است. حزب مخالف دولت، حزب جمهوری‌خواه، با تصویب چنین قانونی مخالف است و مخالفت‌ها در سطح جامعه هم ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است و گروه‌های موافق و مخالف با این قانون در برابر هم سفارایی کردند. در صورت تصویب طرح پیشنهادی آقای اوباما به بیش از 31 میلیون آمریکایی که بیمه بهداشتی ندارند کمک می‌کند از پس تهیه آن برآیند. طرح تازه باراک اوباما اکثر مردم آمریکا را ملزم به رفتن زیر پوشش بیمه بهداشتی می‌کند و به کسانی که توان مالی برای پرداخت حق بیمه را ندارند یارانه می‌دهد. حق رد تقاضای بیمه شهروندان بر اساس سابقه بیماری آنها یا گرفتن حق بیمه بیشتر از این شهروندان را از شرکت‌های بیمه می‌گیرد. آقای اوباما در نشست کنگره آمریکا گفت:
As soon as I sign this bill, it will be against the law for insurance companies to drop your coverage when you get sick.
به محض اینکه بر زیر این لایحه امضا بگذاریم، شرکت‌های بیمه قانوناً نخواهند توانست وقتی مریض می‌شوید و بیش از هر وقت دیگر به بیمه نیازمندید، شما را از خدمات بیمه محروم کنند و یا میزان پوشش شما را کاهش دهند. هیچ کس نباید در نتیجه بیماری دچار مخمصه مالی شود. شرکت‌های بیمه مکلف خواهند شد که هزینه رسیدگی به بیماران را بدون بالا بردن بهای بیمه بپردازند. هزینه معاینه‌های معمول و پیشگیری‌های لازم برای مقابله با سرطان پستان و روده از این جمله خواهد بود. زمان به گومگو سر رسیده است. وقت بازی تمام شده است. اکنون وقت عمل است. وقت ترکیب بهترین ابتکارهای هر دو حزب است. وقت آن است به مردم آمریکا نشان دهیم هنوز هم می توانیم انجام وظیفه کنیم. وقت عمل به تعهدی است که به فراهم آوردن بهداشت و درمان عمومی داریم.
of both parties together and show the American people that we can still do what we were sent here to do. Now is the time to deliver on health care.
تصویب طرح آقای اوباما در این میان با دشواری دیگری روبرو شده است. حزب دموکرات حزب آقای اوباما با از دست دادن یک کرسی سنا در ماه ژانویه از اکثریت قاطع 60 کرسی که برای تصویب این طرح بدون وابسته بودن برای جمهوری خواهان لازم است محروم شده و مجبور است در برابر جمهوری خواهان کمی عقب نشینی کند. در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی و علوم اجتماعی به بررسی این طرح پرداخته ایم. با کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد و رسول نفیسی استاد علوم اجتماعی هر دو در آمریکا. از آقای دادخواه پرسیدم دلیل این همه سر و صدا بر سر طرح بیمه همگانی آقای اوباما چیست؟
این طرح دو امر مختلف رو با هم قاطی کرده. یکی از کارهایی که میخواد انجام بشه اینست که صحبت این هست که نزدیک به 40 میلیون آمریکایی که بیمه درمانی ندارن، اون تعدادشون که امکان خرید این رو ندارن، دولت بایستی بهشون کمک بکنه و این هم بایستی از طریق این باشه که یک مالیاتی از دیگران بگیرن و به اینا کمک کنه. این یک مسئله است که کار صحیحه، ولی چون بایست مالیات گرفت این یکم مشکل ایجاد می‌کنه. مسئله دوم این است که هزینه درمانی در آمریکا بالا میره و علتش هم این است که از تکنولوژی بیشتر استفاده می‌کنن. این مسائل باید حل بشه. متأسفانه جوری که آقای اوباما خواسته این حل کنه این است که از طریق دخالت دولتی، یعنی که دولت بیاد در همه این امور دخالت بکنه و برای مردم تعیین تکلیف بکنه. یه نکته دیگه هم این است که مرتبا صحبت این هستش که مثلا در کانادا وضع بهتره یا مثلا در اروپا وضع بهتره اینا. ولی اینا حرفای خیلی معذرت میخوام بی ربطیه.
در هر حال این طرح قانونی بسیار جنجال برانگیز شده. آقای نفیسی، آقای دادخواه میگن که از نظر تأمین بودجه این طرح یه مقدار اشکال پیدا میکنه و نکته دیگه که اشاره میکنه مسئله دخالت دولت است، ولی ظاهرا تنها این موارد نیست که به مخالفت با این طرح منجر شده، بلکه عده زیادی از آمریکایی‌ها هم هستند که ظاهرا به اقشار مرفه تعلق دارن و مخالف اجرای این طرح هستند. چرا؟
علت مخالفت با این طرح این است که خب طبیعتا اینها معتقدن که افرادی هستند که زحمت میکشن و از درآمد خودشون مخارج بیمه رو پرداخت میکنن و نیستن که برای اون 30-40 میلیونی که به اصطلاح در این زحمت کشی اینها شریک نیستن و بیمه و حد کافی نمی پردازن، چون که مطلع هستید در حدود 40% اقشار پایین آمریکا در واقع مالیات پرداز هم نیستن و اینا معتقدن که خب کسانی که نه مالیات میدن نه واقعا اونجور شرکت جویی در اقتصاد آمریکا دارن، اینها مستحق اینجور دست دلبازی از طرف دولت نیستن و به خصوص در موقعی که وضعیت اقتصادی آمریکا به شدت بحرانی است و این طرح آقای اوباما حداقل یک نیم تریلیون دلاری در این چند سال آینده خرج خواهد داشت. منتها مسئله دیگه‌ای که بسیار اساسی است و باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مسئله بیمه سلامتی در آمریکا در حال حاضر تبدیل شده به یک توپ فوتبال بین جناح‌های مختلف سیاسی. ببین معنا که اگر که آقای اوباما موفق بشه که این قانون رو بگذرونه و 30-40 میلیون آدم رو بیاره زیر پوشش بیمه، خوب طبیعتاً اینها طرفداران آینده حزب دموکرات خواهند بود. طبیعتاً در انتخابات میان دوره ما نوامبر حزب دموکرات پیروز خواهد شد، طبیعتاً خود آقای اوباما با یک اسم خوبی در تاریخ خواهد موند و دوباره هم انتخاب خواهد شد. جمهوری خواه هم چون این رو میدونن تمام کوشش هم خودشون بر این گذاشتن که این قانون نگذره از سنا و به طور کلی از کنگره و از طرف دیگه یک پیشنهادهای اونها هم دادن که خیلی هم غیر معقول اتفاقا نبود، ولی مسئله ای که اونها پیشنهاد میدن این است، یعنی جمهوری خواه پیشنهاد میدن و آقای بوکنان هم از روز اول مطرح کرده بود که گفت باید این مسئله بیمه های اجتماعی رو و درمانی رو باید مرحله به مرحله پیش برد. گروه مخالف یعنی دموکرات ها میگن که مرحله به مرحله نمیشه پیش برد و اگر میشد مرحله به مرحله پیش برن که برده بودیم و از اون گذشته چرا جمهور خواه در این راه هیچ کاری نکردن اون زمانی که حاکم بوده. البته جمهور خواه انصافا باید گفت که برای جلوگیری از این تصاعد مخارج شکایت کردن از دکترها و بیمه ها کوشش هایی کردن، خواستن که یک سقف 2300000 دلاری بگذارن روی اون که همین دموکرات ها مانع اون شدن و به نظر من این خودش یک قدمی بود در راه ارزان تر کردن خدمات در آمریکا که در حال حاضر خدمات درمانی در آمریکا به قدر گرونه که پیش بینی میشه که تا سال 2050 از هر 4 دلار که در اقتصاد آمریکا در گردشه 1 دلار اون به مسائل درمانی و پزشکی بهداشتی مصرف بشه. بنابراین مسئله است که جنبه سیاسی متاسفانه بر جنبه اقتصادی و انسانی اون غالب شده و الان توپ و فوتبال شده بین جناح‌های مختلف و احزاب دوگانه آمریکا.
یعنی آقای دادخواد، اونطور که آقای نفیسی گفتن، یک بخش مخالفت ها فرهنگی است، یعنی عده‌ای میگویند که چرا عده‌ای که بیکار هستند و مالیات نمیدن بایستی از این بیمه برخوردار باشن، در حالی که این بحث اصولا در اروپا غیر قابل تصوره. حتی اقشار مرفه هم هیچگاه به خودشون اجازه نخواهند داد چون این بحثی رو بیارن. شما اشاره کردید که دست دولت باز میشه، خب چه راه دیگری هست اگر دولت دخالت نکنه در این مورد؟
نه اجازه بفرمایید، همچی بحثی که جناب نفیس فرمودن همچی بحثی نیست. برای اینکه اولا کسی که پول داره اینها میرن و به هر کاری بخوان انجام میدن، دولت هم هر کاری میخواد بکنه برایشون مطرح نیست. برای اونها اگر حتی بگن حالا $1,000,000 این هزینه درمانی شد باشه، اینا هر کجا بخوان برن میرن بیماری درمانیشون انجام میدن، همچی بحثی نیست. گذشته از اینکه اصولا برای کسانی که فقیر هستن مدیکید وجود داره، یعنی یک برنامه هستش که کسی که درآمدی نداره از اون میتونه استفاده کنه. شما کافیه
اون خدمات بسیار ناچیز ظاهرا.
نه همچی چیزی نیست، کاملا قابل استفاده است، در سطح بالا است. در مسئله دوم اینکه این مسئله سیاسی است و جمهوری خواها برای اینکه رأی آقای اوباما رو بزنن این کار میکنن، این حرف نادرسته. برای اینکه اگر که این حرف رو آقای نفیسی فهمیدن، لابد تمام اون 40 میلیون هم فهمیدن که اگر پس جمهوری خواها مانع این کار بشن، طبیعتا اون 40 میلیون میرن طرف آقای اوباما حتی اگر مانع بشن. بنابراین این استدلال هم استدلال صحیح نیست. مسئله دخالت دولت در امر خصوصی افراده. به عنوان مثال میگه که شما در یه سن به خصوصی بایستی تکلیف مردنتون رو معین کنید. اگر شما میخواهید یک عده بیشتری رو تحت پوشش درمانی قرار بدین، بهترین کاری که شما میتونید بکنید است که باید مالیات رو افزایش بدید و بعدم به اون کسانی که امکان ندارن بگید بسیار خوب، شما برو بیمه تو بخر، من $5,000 $10,000 هر چقدر که فکر میکنن باید انجام بشه اونو دست میدم. این کاری است که در مثلا آموزش هم باید انجام بشه، در چیزهای دیگه هم انجام بشه و مسئله رو حل میکنه بدون اینکه دولت بیاد در امور شخصی و درمانی افراد دخالت.
خب اولا گرفتن مالیات هم خودش اشکال داره، یعنی بازم نارضایتی ایجاد میکنه. ثانیا اون وقت همون که دولت بخواد نقدن به یک عده که در واقع مستقصن کمک بهداشتی کنه یا بیمه ای کنه، اون هم همین مشکل رو ایجاد میکنه. چه فرقی داره؟ چرا نباید باشه؟
توجه بفرمایید که اگر شما میخواهید به یک عده افراد پول بدید، در هر حال باید پول از یه جایی بگیرید بدید، کار دیگه ای که نمیشه کرد. بنابراین ملت آمریکا یکی از به حساب دست دلبازترین ملت های دنیاست. شما اگر که بهشون بگید این احتیاج هست، این مقدار مالیات میره به اینجا. ولی چه خاصیتی داره پول نقدی پرداخت کردن؟ این نیست که در مکانیزم بازار دخالت نمیکنه. وقتی که شما میخواهید برید پیش طبیب، برید پیش طبیبی که میخواهید، کدوم بیمارستان میخواد کدوم بیمارستان نیست. من چون بیمم از طرف دانشگاه است، من هیچ وقت مسئله نداشتم. هر کجا شما میرید و میگید این دکتر رو میخوام، مثلا میگن که برای پای شما.
خب آقای دادخواه اونایی که بیمه ندارن مسئله داشتن، خیلی مثل شما که مسئله ندارن. مسئله اونایی هست که اصلا بیمه ندارن.
بهترین کار نیست که به اونا پول بدن که بتونن بیمه بخرن، اونا هم بشن مثل من.
خب آقای شما
میگید برید بیمتون بخرید.
آقای نفیسی، این بحثا در اروپا غیر قابل تصوره. این که در واقع آقای دادخواه مطرح کردن که در قانون پیش بینی شده که حتی برای مرگ و میر و کفن و دفن خودتم به اصطلاح هزینه‌شو از قبل تدارک ببینی، این یه چیز خیلی عادیه اتفاقا تو اروپا. حالا طبیعیه که در آمریکا شرایط کاملا فرق میکنه. نظر شما چیه؟ آیا این رایی که آقای دادخواه مطرح میکنه از طریق گرفتن مالیات ها بعد دادن کمک به اونایی که مستحق دریافت حق بیمه هستن میتونه راه حل پیدا کنه، با توجه به اینکه این خطر درش هست که به محض تغییر دولت تمام این دوباره به هم بریزه؟
چند نکته دوست عزیزم دکتر دادخواه گفت که اینو روشن کنم. یکی این که مدیکید که ایشون میگه، این برای اقشار بسیار پایین جامعه است که کمتر از $17,000 سطح درآمد خانواده است، در صورتی که مسئله اصلی که ما در آمریکا داریم اتفاقا با یه قشر بالاتر از اینا است، یعنی قشری که تا $40,000 درآمد خانواده است و اینها هستن که افراد کارگر ایمان میکردن ولی بیمه ندارن. در تمام دنیا غیر از آفریقای جنوبی، یعنی در تمام کشورهای صنعتی غیر از آفریقای جنوبی و ایالات متحده، همه اینها بیمه فراگیر دارن و آقای دکتر دادخواه دقیقاً مواضع به اصطلاح محافظه کارترین جناح حزب جمهوری خواه رو تکرار میکنن که ما بهترین بیمه رو داریم، ما اینجا سخی ترین ملت عالم هستیم، ما نمیخوایم دست دولت در کارها باز بشه. اینها فرمایشات بسیار وزنی نیست، ولی مسئله این است که اتفاقاً مهمترین مسئله آمریکا، یعنی مسئله فقر عمومی، اختلاف فاحش بین فقیر و غنی، اگر برنامه‌های پرز پرزیدنت جانسون که کاملا از طرف دولت بود، به خصوص به منظور از بین بردن فقر بود. اگر اینها اجرا نشده بود، ما در حال حاضر اقشار فقیر بسیار بسیار وسیع‌تری در آمریکا داشتیم، در حالی که می‌بینیم که آقای دکتر هم می‌دونن اتفاقا فاصله فقیر غنی در آمریکا از سال 1960 تا امروز رو به کم شدنه. بنابراین دخالت دولت اونچنان هم که جمهوری خواها فکر میکنن یک کفر فاحش نیست، بلکه در بسیاری مواضع به خصوص در این مورد خاص که مردم عادی به خاطر نداشتن دسترسی به دکتر و پزشک و دوا بایستی با مرض بسازند و یا اگر که خدای نکرده به بیمارستان برن، چنان صورت حسابای برای اینها میفرستن که خود من یک نمونه رو میدونم که یک خانم ایرانی در اینجا به زمین خورد و ایشون بیمه نداشت و فقط برای یه زمین خوردنی $12,000 خرج ایشون شد، اینم سرپایی و اورژانس. و این $12,000 به دلیل این بود که بیمارستان آمریکایی دستگاه‌های بسیار گرانی خریدن و برای اینکه مخارج این دستگاه تامین بشه، افراد رو به کارهای ناضروری و کاملا نالازم وامی دارن، مثل این انواع اقسام سی تی اسکن ها غیر زالک که دوستانی که در امر پزشکی واردن بهتر از بنده میدونن. بنابراین برمیگردم به عرض خودم، اگر که ایالات متحده بتونه این مسئله رو حل بکنه در زمان اوباما، شاید این مسئله حل بشه، و اگر نشه باز این میفته به تعویق و باز میلیون ها امریکایی از مردم زیمبابوه هم بدتر خواهد بود وضعشون. و این که ما بگیم که آمریکا بهترین سیستم پزشکی رو داره، بله بهترین سیستم پزشکی رو برای بنده به جناب دکتر دادخوا داره، ولی برای این 30-40 میلیون که در سطح فقر یا در سطح یکم بالاتر فقر تا 40,000 دلار زندگی میکنن، اینها براشون جهنمه، به خاطر اینکه برای کوچکترین کاری که لازم بشه برای دکتر اینها نمیرن، و یا این که یه مقداری که باید از پیش بدن که بهش میگن دیدکتیبل اونقدر بالاست که به لحاظ اینها میرن به اورژانس، و وقتی که به اورژانس میرن اتفاقا خرج دولت بسیار بیشتر میشه. بنابراین این که گفته میشه که با اجرا کردن یک سیستم بیمه دولتی ما مخارج رو پایین میآوریم، چندان هم بی ربط و حساب نیست.
خب آقای دادخان، میخواین درباره این گفته آقای نفیسی چیزی بفرمایید یا اینکه تموم کنید؟
بله، از بزرگترین که اولا برخلاف اینکه فرمودن، از سال 1968 تا حالا میتونن ضریب جینی رو نگاه کنن، در آمریکا توزیع درآمد نابرابرتر شده از 1968 تا حالا. برنامه‌ای هم که آقای جانسون گذاشتن، به خصوص در قسمتی که برای سیاه‌پوستا گذاشت، شدیداً مورد انتقاد رهبران سیاه‌پوست، برای اینکه میگن گداپروری کردید و این جماعت رو دچار مشکل کردید. ولی اینی که میگن که 40 میلیون نفر در یک برزخی واقع شدن، من درس کردم شما هم مدیکید رو میتونید سطحش رو ببرید بالاتر، به جای اینکه بگید که $20,000 بکنیدش $40,000 سطح مدیکید رو بپوشونید. حالا اگر که یه گدهی ندارن بایستی بهشون پول داد.
برمیگردیم به هدفمند کردن یارانه ها، که یارانه ها رو میخوان نقدی پرداخت کنن. خیلی ممنون از شما و آقای نفیسی. اما جامعه پزشکی در آمریکا چه نگاهی به این طرح دارد؟ وحید بهروان، پزشک ایرانی تبار مقیم واشنگتن، به رادیو فردا در این باره چنین میگوید:
جامعه پزشکی هم مثل خود جامعه آمریکا، شاید بگیم دو دستگی درش ایجاد شده. گزارش‌های هست، مطالعاتی هستش که حمایت جامعه پزشکی رو در برخی از آمارها حتی تا 70-80 درصد اعلام کنه، ولی بعد مطالعات دیگری هم هستش که دو دستگی تقریبا نصف به نصف رو اعلام کردن. در کل وقتی که نگاه بکنیم، خب داشتن پوشش بیشتری برای شهروندان آمریکایی، اگر از دید سلامت بخوایم بهش نگاه بکنیم، خب به نفع پزشکان هم هست، ولی شاید باعث بشه وقتی که میزان پرداخت‌ها کمتر بشه و بگویی که مخالفین میگن نقش دولت در بیمه‌های بهداشتی زیاد بشه و دست دولت باز بشه بخواد قوانین رو دولت تعیین بکنه، شاید همون اتفاقی بیفته که گاه شاید هستیم در ایران هم اتفاق میفته. پزشکانی که مریض‌های خودشون رو دارن و مشکلی از اون جهت ندارن، شاید نخوان از بیمه استفاده کنن و قراردادهاشون رو تمدید نکنن، و خب این مشکلی میتونه باشه برای بیماران. اگر پزشک خاصی بخوان وقت بگیرن، اون پزشک خاص اصلا با بیمه قرارداد نداشت. ولی از طرف دیگه همین که حجم حدود 30-31 میلیون فرد به سیستم بیمه و درمانی کشور اضافه میشه، خب این میتونه تعداد بیشتری بیماران رو برای پزشکان فراهم بکنه. ولی اگر قرار باشه که حجم پرداخت ها کمتر بشه، این به معنای کار بیشتر با پرداخت مشابه و کار کمتر هست. برخی از پزشکان با این موافق نیستن و این خطر رو میتونه داشته باشه که برخی از پزشکان اصلا قراردادشون رو تمدید نکنه. مطالعات متعددی داره انجام میشه که این نداشتن بیمه بهداشتی چقدر فشار میاره روی جامعه. ایالت‌های مختلف تعداد مرگ‌های زودرس و ناخواسته رو که میشه با داشتن بیمه بهداشتی پیشگیری کرد دارن اعلام میکنن، و خب کالیفرنیا بیشترین تعداد رو داره و بعد ایالت تگزاس. اینها مرگ‌هایی هستن که اگر فرد بیمه بهداشتی میداشت میشد ازشون پیشگیری کرد. بنابراین خیلی از افرادی که به دلیل نداشتن بیمه بهداشتی مراجعه نمیکنن برای مشکلاتی که دارن، وقتی که بیمه بهداشتی همه‌گیر بشه از اون میشه پیشگیری کرد.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده این. با سپاس از شما که با ما بودید. روز و روزگارتان خوش.